اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
چه رفته به زاینده رودم، به آن جلوه نازنین وجودم؟ چرا در نگاهش غم و درد خفته است؟ چرا قصه رنج و دردش نهفته است؟ چرا خشک شد لاله های روانش؟ همان قوی زیبا روی روی آبش. شب آمد قلندر کنارش به خون شد، که کار حکومت به تیغ و جنون شد. بگو تا همه شهر بیدار باشد، علمدار آزاد در کار باشد. سرودی بخوانیم از شاهنامه، از آن دلنشین ها ترانه. بگوییم پایان جهل و جنون است که از خانه ها من سیاهی برون است. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه دوم دسامبر 11 آذرماه، به شما سلام میکنم. یعنی 28 روز دیگه مونده، بگیم 2022، و خدا رو شکر از دست و زبانی که برایت واقعا ماندیم، و یک سال دیگر برای که لابد در سرنوشت ما مقرر شده ایران بدون ولایت فقیه و جهل و جور و فساد رو ببینیم. با مهمانم دکتر محسن سازگارا، علی آقا پومن عزیزم، همکارانم، بریم تهران، بریم اصفهان، بریم شیراز، زاینده رود پر آب باشه، بریم کردستان و تبریز، بریم رشت و مازندران و خراسان. خراسان هم برای ما یکیه، چپ و راستش نمی کنیم. بریم بلوچستان توی خونه بزرگ آقای دکتر حسین بور مهمانش باشیم. بریم جنوب، بریم بندرعباس، و بریم بوشهر به شعبالقاسم ایرانی برامون شعر بخونه. بریم خرمشهر و اهواز، و بریم آقای بزرگزاده اونجا در ایلام است، بعد بریم سراغش و کرمانشاهان مهمان اصغر واقعی. درود دکتر سازگارم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من یک چیزی رو عرض کنم، فرمودید سال 2021 داره تموم میشه. من در عمری که از خدا گرفتم تا الان 63 سالگی رسیدم، دست کم دو چیز رو دارم میبینم که ندیده بودم، فکر میکنم شما هم ندیده باشین. یکیش همین بیماری کرونا و یه پاندمی و به اصطلاح بیماری همه‌گیر واگیردار عمومی که خب اصلا بشریت رو تحت تاثیر قرار داد. پدیده عجیبی بود در دو سال گذشته و هنوز هم ادامه داره. هنوز هم دنیا باهاش در حال درگیریه، و واقعا کاری که چینی ها میشه گفت در حرف دنیا دردن، عدم همکاریشون، دروغگوییشون و خیلی چیزهای دیگه دامن زد به این ماجرا. به حال مختصات خودش رو داشت و حتما داره، و پدیده عجیبی بود تاریخی که حالا بعدها راجبش خواهند نوشت. دومی که من میتونم بگم خوندم یه مقداری ولی به چشم ندیده بودم، فروپاشی یک نظامه آقای دکتر، این روزها من با هر جای مملکت، نه فقط در سطح مردم و اظهارات مردم مخالفتیم، بلکه در لایه‌های مختلف حکومتی وقتی نگاه میکنم و از طریق دوست، آشنا، فامیل، این طرف اون طرف، لایه به لایه سعی میکنم بشناسم، واقعا اسمی که روش میتونم بگذارم اینست که یه نظام حکومتی داره وا میره از من. یه مثل یک کشتی تایتانیک داره غرق میشه. البته اصلی ترین چیز این است که یک اکثریت مطلق مردم نمیخوانش و توی کوره این ملت عصبانی و ناراضی حکومت داره آب میشه و لایه‌های مختلفش مشکل داره. اینقدر برام این پدیده جدیده، چون خب بالاخره من در عمرم یک انقلاب رو هم از نزدیک دیدم، یک جنبش بزرگ اجتماعی مثل جنبش اصلاحات رو دیدم، یا یک جنبش اعتراضی مثل جنبش سبز، یا یک آتشفشان خروشانی مثل آبان 98 یا دی 96، ولی پدیده این گونه آب شدن یک حکومت دستکم برای من جدیده. اینقدر علاقمند شدم، دارم سعی میکنم بیشتر راجع به فروپاشی شوروی بخونم، از جمله کتاب خوبی که خانم کاترین بلتون نوشته، روزنامه نگار خیلی تحقیقی راجع به مردان پوتین، پوتینز پیپل عنوان کتاب ایشون هست، و رفته جدآباد پوتین و همه این دوروری ها و دوزاشون که همه از توی کاگبه در اومده، در برده هر کدوم چجوری خوردن بردن از پولای کاگبه و بی حساب کتاب، و بعد که سقوط کرد شوروی، گزارش هم داره چجوری اینا میلیاردرهای بعدی بودن و اومدن قدرت رو گرفتن. میخوام بگم اتفاقا خیلی هم شباهت ها میشه پیدا کرد. امیدوارم یک کسی این کتاب رو به فارسی ترجمه کنه، چون مطمئنن مردم ما بازشناسی خواهند کرد وقتی بخونن این کتاب رو. ولی میخوام بگم این سال 2021 در شرایطی داره تموم میشه که یک طرف یک پدیده منحصر به فرد در دنیا اتفاق افتاده و هنوز ادامه داره، و یک طرف یک پدیده جدید و استثنایی در ایران ما داره اتفاق میفته و هنوز ادامه داره، و اون ذوب شدن یک حکومت در کوره نارضایتی مردم و لایه به لایه داره آب میشه. باور کنید اغراق نمی کنم تا محرمترین جاهای حکومت، دیگه بیت رهبری پشت در اتاق آقای خامنه‌ای، خوبه مثلا دیگه نمیدونم کجا رو بگم، محرمه، دستگاه اطلاعاتیش، دستگاه نظامی، مثل شمع در آب میشه در مردم. و واقعا با قول ناتان شارانسکی دابل تینکرن، دو بار فکر دارن میکنن، یه ده که دارن پول پله خارج میکنن. ولی به هر حال این دوتا پدیده برای من یکی خیلی جدیده و سعی میکنم از نزدیک، به خصوص دومی رو که اختصاصا به ما ایرانی ها مربوطه، از نزدیک دنبال بکنم.
تو که سازگارم با مقدمه که شما میگید، بعد میرسیم به یه نقطه خیلی مهم. یه بار دیگه من از قول دکتر زیبا کلام اینو نقل کردم، این خشمی که داره همین جوری جوش میزنه، به غلیان میاد، این به کجا کشیده میشه؟ با حماقتای رژیم، با ممانعت کردن رژیم، با چشم در آوردن مردم با تفنگ ساچمه ای، وقت ما به چه نقطه خواهیم رسید؟ این خیلی مطرحه الان.
بله ببینید، این صحنه ایران مثل هر جای دیگه دنیا سه تا بازیگر اصلی داره: مردم، حکومت و جامعه جهانی. جامعه جهانی معمولا چند قدم عقب‌تر از دو بازیگر اول، یعنی مردم و حکومت، راه میره. البته جامعه جهانی که میگیم دولت‌ها که آخر
بله
واکنششون خواهند داد، ولی مطبوعات جهانی، سازمان‌های غیر دولتی جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، پس به نوع کارشون کم و زیاد اونها هم هستن. ولی اصل بازیگرا دوتای اول مهم‌ترن: مردم و حکومت. مردم خب خسته، ناراضی، عصبانی و ناراحت، هیچ گونه دیگه مشروعیتی یعنی حقانیت حکومت کردنی برای حاکمین قائل نیستن، نه تئوریک نه در عمل. فساد گسترده و بی‌عدالتی داد مردم رو در آورده، به همین هم هست اصل کار. اما خب باید ببینیم حکومت چی کار میکنه، یعنی این سوالی که مطرحه تو کله این آقای خامنه‌ای چی میگذره؟ میخواد این راه انقدر ادامه بده که سرنوشت قذافی نصیبش بشه، یعنی مردم با خشم با یه سرنیزه بچه 15 ساله خدمتش برسه و دودمانش هم به باد بدن، خانوادش هم قتل عام کنن، یا یه جایی میخواد سر عقل بیاد، قدمی با مردم راه بره. اینقدر دهنگجی کردن به مردم، اینقدر چنگ و دندون نشون دادن، هیچ جای دنیا خوش سابقه نبوده برای حاکمی. و ایشون مهمه که یعنی حکومت هم آیا مثلا دست کم به اندازه یاروزلسکی در لهستان با حکومت کمونیست‌ها حاضر عقل به خرج بده و به نفع مردم بشینه عقب، بذاره این گره با دست باشه، یا نه میخواد بره و قذافی بشه؟ نمیدونم آقای دکتر، ولی این رو میدونم که این خشم مردم، این نارضایتی مردم، این اعتراضات مردم اگر در کانال درستی هدایت بشه، درست که میگم یعنی مبارزات مدنی بیخشونت و فراگیر، امکان این هست که ما یک گذار صلح‌آمیز بکنیم، یک گذار حتی المقدور درست و تمیز بکنیم به یک دموکراسی. چون مثلا اون اینیست که به یک دموکراسی هم فرود بیاد بعد از فوت نظام. و اگر به کانال مناسبش نره، که این بخشش در واقع تقدیر حکومت هم هست، هرچی بیشتر خشونت ورزی بکنه در طرف مقابل به مردم باشن، خشم و خشونت رو دامن میزنه، اون وقت ممکنه که مملکت ما بیفته به کانال فروپاشی و یه دوره فیل استیت داشتن، یک دوره حکومت پاشیده و تیک و پاره شدن، درگیری های داخلی. نمیگم ایران عزیز ما از این چیزا زیاد دیده، این ایران خانوم ما قرنها و قرنها زیر و بالا رفته، تجربه زیادی داره و ملت ما نشون داده که قرنها قبل از تولد مفهوم دولت ملت های جدید یک روح همبستگی در ایرانی ها بوده که هر وقتم تیک و پاره شدن دوباره هم دیگر پیدا کردن و یه وجود، یه روحی به نام ایران و تمدن ایرانی هم وصل کرده، حتی اون طرف دنیا خیلی ملت ها رو به هم وصل کرده.
دکتر سازگار،
این هر حال کشور به دردسر میفته، این واقعا دردهای اصلی همه ما هست.
این چیزی که من تو اصفهان دیدم خیلی برای من جالب بود، رژیم اومد با یک تشویق کردن برای یک تظاهراتی در شهر کرد یک خط فاصله بندازه و دو استان رو به جان هم بندازه. دو استانی که به هر حال شهر کرد بختیاریای ما هستند، کسانی که مشروطه رو در این کشور پاسداری کردن و جلوی ممدلیش ها ایستادن، و بنابراین خیلی طبیعی است که اونا تحت دست رژیم نمیشن. ولی چیز جالب برای من این بود آقای دکتر، شما یادته اصفهان مذهبی ترین شهر ایران، یعنی کارگرا، کشاورز و بسیار آدم های متدین، شهر پدری من هست، بعضی از اقوام داشتم اونجا از جمله مرحوم آشخری مقدادی که اصفهان بود و مشهد، و به هر حال می دیدم چه عشقی به روحانیت داشتم. حاج آقا حسین خادمی مردم می پرستیدنش، ولی در این حال همین مردم تشخیص می دادن سید جلال روزخون رو بهش کاری نداشتن، اون رو طاهری رو می دونستن وردست خمینی، گویی که اونم با خامنه‌ای درگیر شد. ولی الان شما همین کشاورز صورت سوخته اندوهگین رنج کشیده رو میبینی مرگ بر خامنه‌ای میگه، یعنی دیگه اون رادع مذهب مانع از این نمیشه که اون مرگ ولی فقیه رو آرزو کنه. این آیا به نظر شما پدیده مهمی نیست در یه شهری مثل اصفهان، یه شهر صنعتی، کارگری، کشاورزی، با مردم مؤمنی که 5 تا بچه‌ش رو تو جنگ شهید داده؟ یعنی واقعا میخوام بگم اصفهان برای من شگفتی آور بود و به خصوص از زمان جنبش سبز مشاهد یک بیداری عجیب در اصفهان هستیم. نظر شما رو بله. میخوام بدون
بله درسته، دست کم در چشم بعضی استانهای دیگه فکر میکنن اصفهان یه استان نورچشمیه، این که خب همیشه ما شاید 7 تا 8 مثلا وزیر اصفهانی در کابینه داشتیم یا در بالاترین مقامات کشور یا مقامات لشکری و کشوری و غیره، فکر میکردن که مثلا اصفهان یه خود خاص خرجی براش میشه، در حالی که اینطور نیست. اصفهان یک کانون تمدنیه، تمدن ما ایرانی ها. یعنی اینطور نیست که پارتی بازی خاص شده باشه. اصفهان بله. یک قطب توسعه یافتگی کشور باست، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ صنعتی، علمی، دانشگاهی، پزشکی، از ابعاد مختلف بر حال یکی از توسعه یافته ترین جاهای مملکت ماست. اتفاقا من چون بارها به اصفهان برای سخنرانی دعوت شدم، رفتم دانشگاه اصفهان، با یه بارم اتفاقا با مرحوم ورجاوند با هم بودیم، حمله کردن همون حجت الاسلام کاوه، علی‌رغم اجازه هایی که دانشجو گرفته بودن ریختن سخنرانی رو با هم زدن و من و آقای ورجاوند از پشت به اصطلاح تریبون رفتیم پشت صحنه و اینا ریخته بودن کتک بزنن.
آقای کومیل کاوه فکر بگم
بله اون آقای کاوه صادراتی هم بود، یعنی از اصفهان با تیم چماق به دستش تهران و مشهد و شهرهای دیگه هم میبردنش. همون موقع بچه های اصفهان اینطور میگفتن، میگفتن که ما در واقع درسته یک کیف ممکنه بالاترین رده های حکومت داریم و پشتیبان حکومت، اما یک کیف به شدت مخالف هم داریم و در اصفهان قطبیه، مثل مثلا شیراز یا استان فارس نیست که یه روند خطی داره. یه کمی اصفهان موافقینش خیلی موافقن، مخالفینش هم خیلی مخالفن. و در حال اون چی که آقای دکتر انتظار میره و درست هم هست اینیست که اصفهان هم مثل بقیه جای کشور، یعنی همونطوری که میگید خانواده شهدای جنگ، خانواده کسانی که ممکنه فرزندانشون حتی بسیجی و سپاهی و اینها باشن، همین الان در تهران ناراضی هستن، در شیراز ناراضی هستن، در مشهد و کرمانشاه و ایلام ناراضی هستن، در اصفهان هم ناراضی هستن، یعنی اونها هم بخشی از این ملت هست. و وقتی که فقر، گرسنگی، تبعیض و ناتوانی حکومت در حل مشکلات کشور و مشکلات مردم هر روز در ابعاد مختلف دیده میشه، اصفهان هم تافته جدا بافته که نیست که مثل بقیه ایران.
بله.
ولی این پدیده درگیر شدن با کشاورزا به نظرم یک، همجورم که شما روش دست گذاشتید، یک چهره دیگه ای رو هم باز نشون داد که این حکومت دیگه با اونجاهایی که حتی پایگاه قدرتشه، یعنی قدرت خودشو اونجاهای مردم باز تولید میخواد بکنه، نمیتونه کنار بیاد و وقتی که خواسته ای دارند، خواسته به حق که آقا ما نونمون از توی کشاورزی در میاد، آب نداریم کش کنیم، بالاخره یه فکری باید برای 100,000 کشاورز بکنی، از گرسنگی نمیشه بمیرن و حکومت نمیتونه کاری بکنه و وقتی اعتراض میکنن حکومت نشون میده که چاره ای نداره، هیچ راه حلی هم نداره و از ترس اینم که 100,000 نفر اومدن جمعه قبلترش تجمع صلح‌آمیز کردن، مردم با کشاورزان ابراز همدردی کردن، میدونست که اگر جمعه بعدش هم همون تجمع تکرار شه و فقط یه دونه دو تا جمعه اینجوری بگذره و وقت ده ها شهر دیگه هم میان به میدان، لذا چاره ای نداره، باید بیاد سرکوب کنه، هزینه تجمع رو بالا ببره که عموم مردم ریزش کنن و بتونه بلکه کنترل کنه. منتها خب این میدونید خسارت بزرگتری بهش میزنه. یعنی فیلم هایی که از اصفهان اومده، خانواده هایی که ضربه خوردن، مصاحبه هایی که کردن، عوامل خود حکومت رو بیش از همه دچار عذاب میکنه. من میدونم ممکن از ذهن بعضی رو بگذاری که آها اینا اصلا وجدان ندارن، اینا اصلا نمیفهمن. آره بی وجدان هم توشون هست، در رأسشون شخص آقای خامنه‌ای که ککش هم مثل که نمیگذه مردم فقیر و گرسنه رو سر ببره، ولی عوامل مختلفشون این مشکل دارن. کمان که در همین اصفهان من از بسیاری بچه های کف زمین شنیدم که میگفتم مثلا یگان ویژه که دیگه بخصوص درکوب و زدن و کشتنه و تربیتشون کردن برای همین، خیلیشون مسئله دار بودن و یا بسیجی ها به طریق بود و
همینطور ارتش. آقای دکتر یه چیز نکته خدمتتون بگم، در اصفهان میدونید هم پایگاه شهید ستاری است، سپه بود ستاری که فرمانده نیروی هوایی سقوط کرد، و هم اونجا یه پادگان دارن تو سگزی توی سیچون خیار که خیلی هم مهمه و ایده هم نظامی هستن، یه مقدارم برنامه اتمیشون که باز یه گروه نظامی هم اونجا هستن. و من چیزی که شنیدم از یکی از دوستان روزنامه نگارمون که اصفهان بود، گفت تو نمیدونی چه ولوله‌ای تو این بخشای نظامی هست، یه حالت تعصب که چرا مردم رو کور میکنین. یعنی صداها بلند شده آقای دکتر سازگارا، برای همین میگم بالا اصفهان
این قبیل حکومت‌های توتالیتر اینطوری وقتی که ناتوان میشن از حل مشکلات مردم و مشروعیت خودشون هم از دست میدن. این حکومت یه شبم مشروعیت خودش رو به معنی حقانیت، به معنی لجیتیمیتی، نه شرعی بودن، مشروعیت خودشو از دست داده. به تدریج هم از روز اول که خب با یه پشتیبانی دینی و انقلابی و پشتیبانی مردمی و اینها سر کار اومد، بعد 42 سال همه اینا رو از دست داده. نه دیگه دین به کارش میاد، برای اینکه بیدینیش آشکار شده و تئوری ولایت فقیه رو اونهایی که به دین باور دارن دیگه حالا دیدن که بسیاری فقهای ارشدتر از خامنه‌ای و خمینی این تئوری رو قبول ندارن و اینجور آمیختن دین و سیاست رو بیدن. نه پایگاه مردمی داره چون مشکلات مردم رو نمیتونه حل کنه، نه پایگاه انقلابی به معنی حقانیت انقلاب ها که یه چند سالی ترساز است داره. این حرف هایی که ما نمیدونم انقلاب اسلامی در دنیا میکنیم، پدرجد این حرف ها کمونیست ها بودن یا انقلاب فرانسه بود که هیچ کدوم کارایی نداره. اینا همه زائل شده. حکومت باید مشکلات مردم رو حل کنه که نمیتونه. همین آب رو من به ظرف قاطع خدمت نرد بکنم، جمهوری اسلامی امکان حل مشکل آب رو برای کشور نداره. مشکل آب ایران قابل حله،
بله،
ولی از دست این حکومت دیگه بر نمیاد. این حکومت هم ضعف مدیریتی داره، هم فساد داره، هم نقش در رفته، هم سوء مدیریت داره و یه سوء مدیریت انباشته در مسئله مدیریت منابع آب کشور جمع شده و نچشی میشه که وزیر نیروی کابینه آقای رئیسی میگه هیچ جایی نداریم، بعد صبر کنیم بارون بیاد. بارون هم خب ایران بارها در تاریخش ادوار خوشحالی داشت، به نظر میرسه در یکی از ادواری هستیم که ممکنه 30 سال هم طول بکشه. اصلا تازه بارون هم بیاد مگه چند درصد میتونه به حجم آب ما در بهترین سالهای ترسالی ما 20% میبره بالاتر. الان مشکل آب یه مسئله ای که ابعاد چندگانه‌ای داره، مثل مثلا کانال‌های آب باید زیرش پوشیده بشه، بتون بشه، روش پوشیده بشه، مثل روش آبیاری کلن باید عوض که از غرقاب کردن بیاد به روش‌های تحت فشار، مثل از همه مهمتر الگوی کشت باید عوض شه. محصولات
آقای دکتر سازگارا دکتر عزیزم
بله ببخشید، من فقط حرفم این است که ببینید این حکومت، جمله رو تموم میکنم، از حل یک معادله یک مجهول عاجزه. کرونا بهترین نمونه‌اش بود. یه مسئله بود همه دنیا میگفتن، یه معادله بود، همه گیری اومده یه ویروس، یه راه حل هم داشت، واکسن رو بیاری بزنی به مردم میخوابه. ببینید چه کثافتکاری شد، فساد کشور چجوری به قیمت خون 400-500 هزار ایرانی دست کم تموم شد و سوء تدبیر و خیانت آقای خامنه‌ای. حالا چه برسه مشکل آب که یه چند معادله چند مجهولیه که دست کم سه تاشو من با توجه به حرف متخصصین میزنن حرف کردم، یک ابعاد چندگانه، مشکل هوا هم همینجوری ابعاد چندگانه داره، یا مشکل مسئله مثلا تورم، بانک‌ها، مال باخته ها، حقوق، دستمزد، اشتغال، سرمایه گذاری، اینا دیگه چند معادله چند مجهولیه که مردم درست تشخیص دادن، حکومت امکان حلش رو نداره. بنابراین این حکومت یا باید برگرده واگذار مردم کنه، مردم وقتی تصمیم بگیرن مطمئنا حکومت رو میذارن کنار و یک حکومت کارآمدی بلکه بتونه با دنیا آشتی کنه، بتونه حل داشته این سیاست های خارجی احمقانه رو کنار بگذاره و به فکر مردم ایران باشه. ولی این حکومت با این ساختار، با این مشکلات، با ساختار ولایت فقیه که ناکارآمدترین نظامیه که میدونم بگم میشه تصور کرد در قرن 21، و بعد هم این فسادی که از زیر خرخره خود خامنه ای تا اقصان آقاچو گرفته، از عهده حل مشکلات کشور برنه و از جمله مسئله آب. یعنی و هم دلیلم هست که وقتی نمیتونه حل کنه تو یه جاده یه طرف هست، یعنی میبینه که خب مردم اعتراض میکنن، مردم تو چیزای دیگه هم الان یکی اعتراض میکنن. من یه آماری دیدم 30-40% بعد از اینکه یک کمی کرونا سبک شده حجم اعتراضات در کشور رفته بالا و این باعث میشه که ناچاره که وقت تحکوب کنه، یعنی راه حل دیگه این نداره و اینم بهش جواب نمیده غیر از آبروریزی و جنایت و تیشه به ریشه پایگاه های قدرت خودش زدن. این ماشین سرکوب هم آب میشه در اقیانوس مردم.
دکتر چیزی که میخواستم بگم این بود، فکر کن اگر حالا متخصصا که میتونن تمام مشکلات کشور رو، مغزهای کارآمد، دستهای کارآمد، همونطور قبل از انقلاب انجام میشد، سازمان برنامه بودجه برنامه ریزی میکرد، وزارت کشاورزی مرحوم منصور روحانی چه کار عظیمی کرد در مورد لوله کشی و این آبها را. حالا اگر ما الان در یه موقعیت طبیعی بودیم، فکر کنید با اسرائیل رابطه دوستانه داشتیم، چقدر میتونست اسرائیل در زمینه آبیاری به ما کمک کنه؟ نه همین آدم یه لحظه فکر کنه احیای قناتامون، چاهامون و آب و همینطور ابر مصنوعی درست کردن، چقدر اسرائیل میتونست برای ما مفید باشه.
اسرائیل یکی از بهترین هاست در دنیا. یعنی من اگر تصمیم گیر بودم در اون مملکت، باور کنید یک ساعت هم تأمل نمی کردم، می رفتم شرکت های متخصص اسرائیلی رو می آورد. من که اسرائیلی ها نه فقط در زمینه روش های آبیاری کارهای درخشانی کردن، حتی در زمینه باروری محصولات چجوری آب کمتر مصرف کنن، تغییرات ژنتیکی و نوع روش های آبیاری و ده ها کار دیگه، تقریبا میشه گفت یکی از پیشتازترین هم در دنیا. حتی تا کالیفرنیای آمریکا گاهی شرکت های اسرائیلی رو استخدام میکنن که کار بکنن. میخوام بگم درست میگید، قطعا اسرائیلی ها تکنولوژی های خیلی خوبی دارن که میتونست به ما کمک بکنه. آنچنان که در زمینه های دیگه هم دنیا، ببینید اینا اون لغت احمقانه ای که، ببخشید من اینو میگم، من که خودم از مرتکبینش بودم، در مقطعی میتونم این رو بگم، خودکفایی که به قول آقای احمد آرام این لغت اصلا خود لغتش هم غلطه، خود بسندگی بعد خودکفایی یعنی یه چیزی که تو خودش کف در بیاد. خودکفایی یا خودبسندگی اساسا سیاست غلطیه، اونم در عصر فعلی دنیا. نه احتیاجه که ما گندم خودمون و خودمون همش رو تولید کنیم. هیچ کس تو دنیا به اصطلاح نمیاد که گندم رو تحریم کنه. دیگه اصلا قرون وسطا نیست که کالای استراتژیک باشه، که تصور که آقای خمینی داشت. نه، در صنعت ما میتونیم به تنهایی پشت در بسته کاری بکنیم. لاجرم پدیده جهانیه، نه در علم، نه در بانکداری، نه در فایننس، نه در بیمه، نه در توریسم. دنیا دنیای گلوبالیه، دنیاییست که همه با هم کار میکنن.
دکتر ببخشید یه لحظه،
احمقانه مملکت رو برده به فنایی که هر جای دیگه دنیا هم تست کردن شکست خوردن. شوروی با اون هیکل شکست خورد، هند زمان نهرو شکست خورد، ما او فاجعه آفرید در اونجا. به قول اقتصاددان نوشته بود ما او یک کار کرد 700 میلیون چینی رو از زیر خط فقر دروازه، اون این بود که مرد. وقتی مرد تازه سیاست های مقداری عوض شد و تونستن کار کنه.
درنگ کوتاهی بعد بکنیم، خبرم بهتون بدم. طالبان حمله کرد و چند پاسگاه سپاه پاسداران رو در نزدیک ولایت نیمروز گرفت. حالا این اول کاره. برمیگردیم در خدمتتون و خدمت دکتر سازگارای عزیز.
دستامو تو دستات بگیر، آغوش تو باز کن برام، بیا بابا نواز شاد دنیا رو آغاز کن برام. منو بگیر از این شبام که بی تو دلگیره برام، بیا نشون بده یکی مونده که میمیره برام. آغوش تو ازم اگه بگی مسافری، میباره روز و شب چشم. آغوش تو ازم نگی، بیا تا آخر پا به پا. اگه بگی مسافری، میباره روز و شب چشم. آخه دلت میاد بری وقتی که دنیای منی؟ آخه میتونی قلبی که مال تو بود و بشکنی؟ بمون و واسه عشقمون روزای خوب و پس بیار، نوازشم کن و برام با بوسه ها نفس بیار. آغوش تو ازم نگی، بهونه روز و شبا. اگه بگی مسافری، میباره روز و شب چشم. آغوش تو ازم نگی، بیا تا آخر پا به پا. اگه بگی مسافری، میباره روز و شب چشم. آغوش تو ازم نگی، قلب شکستم و ببین شکسته های قلبم و بیا کنار هم بچین. آغوش تو ازم نگی، بهونه روز و شبا. اگه بگی مسافری، میباره روز و شب چشم. آغوش تو ازم نگیر، بیا تا آخر پا به پا. اگه بگی مسافری، میباره روز و شب چشم.
با درود دوباره. خب در کنار دکتر سازگاره عزیز هستیم. بحث به اصفهان بود و خشکی و اینکه یه رژیمی آمد کشور رو خشک کرد، استعدادها رو نابود کرد. من گاهی اوقات فکر میکنم میگم در دهه دکتر سازگارم یاسه در دهه 40 تا سال 55-56 چند تا شاعر برجسته اومد، چند تا نویسنده برجسته اومدن، موسیقی دانان، فیلم سازا. این رژیم سترون همه را مثل خود سترون میکنه. ما در بدترین شرایط استبداد در ایران ادبیات درخشان داشتیم، موسیقی درخشان داشتیم و این رژیم واقعا از هر نظر یه تحفه عجیب غریب بود که گرفتار ملت ما گرفتار شد. دکتر سازگار اجازه بدید بریم به وین. 40 نفر رو آقای علی باقری برادر داماد آقا و اشتباه مقدش برده. حالا خب میگن بله نمایندگان وزارتخونه ها، نفت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت سازمان آب و برق، حالا سه از هر جا میگی بانک مرکزی یه در رو بردن. حالا چرا من نمیدونم، شاید شما بهتر از من این رو میتونید پاسخ بدید که چرا 40 نفر؟ آیا تیم آقای ظریف که 4-5 نفر بودن و آقای عباس عراقچی که در واقع چرک نویس یا ما میگیم مسوده، عربا میگن مسوده، قرارداد دستش بود، گفت فقط یه احتیاج به امضا داره. اول یه توضیح راجع به این 40 نفر بگیم. آیا قوم خویشا رو برشتن بردن اتریش ندیده ها رو، اونم در اتریشی که الان خط قرمزه، همه جور خط قرمز از نظر کرونا. میشنویم، بفهمید.
نمیدونم آی دکتر، فکر نمی کنم حالا مثل اون ندید بدیدی احمدی نژاد باشه، شاید هم باشه، من نمیدونم. ولی به نظر من اینی که برای مذاکراتی که در واقع دو تا کارگروه داره، یک کارگروه روی تحریم ها باید کار بکنه، خب طبیعتا آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرن چون اونا تحریم رو گذاشتن، ایران که خب دلش خواهد همه تحریم ها رو بردارن. یک کارگروه هم روی تخطی های اتمی ایران باید کار بکنه که اینجا ایران باید عقب بره و طبیعتا اروپایی‌ها و امریکا دلشون میخواد و حتی روسیه و چین که برگرده به تمام تعهدات برجام. این دوتا کارگروه سه‌شنبه و چهارشنبه کار کردن، قبلا هم همینطور بود و قرار است حاصل کار اینها بیاد و تلفیق بشه. اینی که یه هیئتی ببره آدم وزارت خارجه که مسئول این مذاکراته برای اینکه مثلا راجع به تحریما حرف بزنه، برداره معاون بانک مرکزی و وزارت معاون وزارت دارایی و نفت و غیره و غیره رو دنبال خودش برداره ببره، به نظر من بیش از هر چیزی نشون دهنده ناتوانی ستاد در تهرانه. برای اینکه قاعدتا اگر وزارت خارجه توانایی داشت و مدیریت مناسب داشت، تمام این اجزا و پشتیبانی به اصطلاح خواست ها و بخش های تخصصی رو در تهران باید هماهنگ میکرد، جلسات رو میگذاشت. به قول شما یه هیئت 6-7 نفره کافی بود که پشت میز مذاکره که بیشتر نمیشه بشینه، هر جا هم و با اطلاعات و تسلط کامل میتونست بشینه تو هر کدوم از این کارگروه ها هم صحبت کنه. احتیاج نداشت آدم همون دستگاه رو عیناً با چند نفر برداره ببره. به نظر من بیش از هر چیزی نشون دهنده ناتوانی وزارت خارجه و ستاد این کاری که در وزارت خارجه در تهران زمین که این دور زمانه آنلاین و عرض شود که ارتباطات اینترنتی رؤسای جمهور با همدیگه از روی اینترنت حرف میزنن، بنابراین باز احتیاج نداشت همه رو بردارن ببرن اونجا که خبرنگار اتریشی اول لفه افشا کرد و یه خودم دست انداختن هیئت ایرانی رو که خیلی حوله و یه لشکر آدم آورده میخواد زود مثلا پولا رو بزن زیر بغلش بره. اینا میتونستن در تهران باشن اگر هم ستاد قوی عمل کرد، به فرض هم در جریان مذاکره مطلب لازم بود هماهنگی بشه، خب آنلاین امروزه به راحتی میشد از کانال‌های امن آنلاینی که وجود داره ارتباطات رو بگیرن و تبادل نظر با متخصصین و مسئولین در تهران هم بکنن. به صورت به نظر من بردن هیئت دل یک نفری بیشتر نشونه ضعف مدیریت و ناتوانی ستاد این مذاکرات یعنی وزارت خارجه.
رژیم الان قضیه رو به مماطله، وقت کشی یا وقت خریدن میگذرونه و تا چقدر جدیه واقعا برای توسل به یک راه حل؟ حالا قاعدتا باید راه حلی باشه مرزی و طرفین، یعنی ما نمیگیم یه چیزی علیه ایران باشه، ولی واقعا رژیم حد انتظارش کجاست و تا چه حد اینا از هم دورن و جدان؟
ببینید آقای عراقچی در 6 دور مذاکرات به قول دیپلمات‌های اروپایی پریروز گفتند که 60-70% توافقات شده بود و اتفاقا نکات فرعی تر فقط مونده بود که به قول آقای روحانی میگفت کاری هفته است، اگر مقامات رضایت بدن، منظور شاه خامنه ای بود، یه هفته دیگه میشه امضا کرد. آنچه که تا مذاکرات عراقچی رسید این است که رژیم البته دلش بخواد که امریکا یه شب همه تحریما رو برداره، تحریمایی که از زمان ترامپ گذاشتن، ولی آقای بایدن هم شاید کابینش دلش بخواد برگرده مثل اوباما عیناً، چون آدماش هم همون آدمان، و برگرده همه تحریما رو برداره که در بردام برداشت. ولی من قبلا مرد کردم الیوت ایبرامز و قبل از او برایان هون در کابینه آقای ترامپ و آقای مایک پومپیو که وزیر خارجه بود به نوعی میشه گفت جاده رو مینگذاری کردن. آقای بایدن نمیتونه همه تحریما رو برداره، بلکه اکثر تحریما ذیل سرفست تروریسم وضع شده. بعد یه قانونم در مجلس در کنگره امریکا گذشته، قانون کاتسا سال 2017 که اگر تحریمی رو رئیس جمهور ذیل دستگاه اجرایی ذیل سرفصل تروریسم گذاشته بخواد ورداره، باید ببره کنگره رو توجیه کنه، توضیح بده چرا داره اینو برمی‌داره. بنابراین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اگر یک سازمان تروریستی شناخته شده بخواد آقای بایدن ورش داره، باید بره کنگره و کنگرم نه حزب جمهوری خواه حزب دموکرات هم باش موافقت کنه، اصلا به این سادگی نیست. و بعدم بنابراین ایران دلش بخواد یه شب همه تحریما رو امریکا برداره، هی هم تکرار میکنه، حالا یا خودشو در واقع به نادانی میزنه، تجاهل میکنه، اما کابینه بایدن نمیتونه این کار رو بکنه. نباید این راه رو جمهوری اسلامی از روز اول میره. نکته دیگه در سمت امریکا هم البته و اروپایی هم حرفشون نیست که آقا برگرد به تمام تعهدات برجامی، برگرد به 300 کیلو اورانیوم 36% نمیدونم این اون سنتریفوژ فقط یک سو 5000، این رو هم ایران تخطی کرده، چون گفت امریکا تخطی کرده، حالا منم میکنم. ولی الان بدتر از اون اینه که آژانس رو هم دست و بالش رو بسته که گزارش بده. این آقای گروسی در واقع آماده بود که گزارشی بده و شورای حکام ایران رو محکوم کنه بره به شورای امنیت. این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بودن که مهلت دادن شورای حکام فعلا در دستورش قرار نگیره که همین مذاکرات انجام بشه. بنابراین اختلاف، من حالا سمت این طرف معلومه خب چی میخواد، سمت ایران هم آقای خامنه‌ای ببینید اگر بخواد توافقات عراقچی رو بپذیره یعنی هم چوب خورده هم پیاز هم طلا گرفته، یعنی نه چیزی گیرش میاد، 10 میلیارد 15 میلیارد دلار پول ممکنه گیرش بیاد، پول نقد دیگه بهش نمیدن، خودش پسرش و سپاه و خیلی جاهای دیگه از تحریم در نمیان، اداره خزانه داری تخطیری های بیشتری رو گذاشته، کلی باور کنید آقای دکتر من دنبال کردم، یک کوه، واقعا یک کوه دستورالعمل و قانون و اینا راجع به تحریم های ایران. بعد اصلا یه مشکلی پیدا شده، بانک های دنیا آمریکا حالا همه تحریما رو هم برداره، کمان که در برجام خوب برداشت، بانک‌ها کار نمی‌کنن با ایران، تعارف هم نداره، میگن نه به اصطلاح نمی‌کنیم و یه نمیگیم، به اصطلاح نو ما رو دلم نمی‌کشیم، اصلا به ایران ما باهاش هیچ کار، چون بعد گرفتار بازرسی داره خزانداری آمریکا میشن و این دستورالعمل‌های پیچ در پیچی که این اداره داره و بعدم یهو بازرسی که بیاد مثل بانک فرانسوی 8 میلیارد دلار جریمهشون میکنه اگه تاخیر کرده. کافیه یه کارمندشون در بانک استاندارد چارتر یه کارمند اشتباه کرده بود 14 میلیون دلار رو مدارکش اشتباهی بود، 750 میلیون دلار آمریکا جریمهش کرد. صبحم جریمهش که اصلی برد داد، برای اینکه آمریکا تیغو میذاره بالا سر بانک‌ها میگه اگه ندی قوانین منو نقض کردی، اگه ندی دو تا کارو نمیذارم بکنی، یکی دلار منو دیگه نمیذارم باهاش کار کنی، دوم نمیذارم داخل آمریکا دیگه کار کنی. خب همه با آمریکا کار دارن، هم دلارش در همه دنیا هست، هم ستاد چرخش پول و بانکداری و سرمایه دنیا، درنچه بانک‌ها سرشون میذارن پایین فوری میبرن میدن جرایم. 12 میلیارد دلار تو اون حساب اداره خزانداری از محل جریمه بانک‌ها پول الان جمع، هنوزم نیست که تصمیم نگرفته این رو چون پول دولت جریمه است، کنگره باید تصمیم بگیره چیکارش کنه. میخوام بگم ببینید این ماجرا روز اول نباید میومده، الان یک پیچیدگی بزرگ ایجاد شده. راه حل داره البته، راه حلش اینه که یک شب سیاست خارجی ایران رو مثل انور سادات عوض کنی، هستن دست برداری، البته از این حکومت کسی باور نمی‌کنه، یعنی صبح خامنه‌ای دوپایی بره رو قرآن بگه من دیگه دوست آمریکا و اسرائیلم شدم، هیچ کس بهش اعتماد نداره و باید برگرده به مردم، برای کشور ایران حکومت دیگه‌ای باشه، اون وقت یک شب همه اینا رو بذاره کنار، سیاست خارجی ایران رو عوض کنه، بلکه بتواند یک جا مثلا این دستورالعمل‌های پیچیده رو در کنگره در اداره خزانداری اینها با یه مذاکره از خیلی بالا حلش کنه. و من قبلا هم عرض کردم تازه اگر یک حکومت مردمی غیر جمهوری اسلامی هم بیاد سر کار و تا با اسرائیل مشکل حل نکنه، زور یهودیان امریکا اینقدر میرسه که در واشنگتن چیزی حل نخواهد کنه، یعنی اون هم سنجاق قفلیه به این ماجرا. و بعدم مثل آدمیزاد با همه دنیا کار کنی، بخواه نمیشه شما 6 تا سازمان تروریستی فقط تو منطقه درست کنی، تو قاچاقچیگری بین المللی باشه، آخه اینا که از چشم دنیا پنهان نمیمونه که، و بیای انگشت چشم این و اون و اون بکنی، اسرائیل رو بگی نابود بکنم، آمریکا رو میذارم پدرش رو در میارم، فکر کنی که دنیا هم چشم رو میبنده کاری نداره. خب همین کار رو میکنن، یعنی تحریم میکنن، دلوی جمهوری اسلامی رو فشار میدن، این مسیحات دودش به چشم مردم میده. برحال من فکر میکنم آقای دکتر مذاکرات وین حد اکثر حاصلش میشه این که هیئت ایرانی حرفایی رو میزه میگه میشنوه میزنه زیر بغلش بالا میشه میره تهران و اونجا باید تصمیم بگیرن، دوباره توپ در زمین شخص آقای خامنه‌ای باید تصمیم بگیره و اگر بخواد توافقات عراقچی رو در ادامهش کار بکنه برای خامنه‌ای خیلی جذابیتی نداره، چیزی گیرش نمیاد که شرارت باش در منطقه رو ادامه بده، باید که اگر بخواد بیش از این بگیره باید تغییرات بنیانی تر، و به همین دلیل من قبلا هم عرض کردم فکر کنم این دور اول مذاکرات که بیشتر سر استراکچر ادامه کاره و هنوز معلوم نیست که آیا جمهوری اسلامی بالاخره توافقات 6 دور قبلی رو قبول میکنه، چون آقای باقری گفته ما روی هر جاش رو بخوام میتونیم دست بذاریم، یا میخواد روز از نو روزی از نو، و فکر میکنم هزاری هم به چلونن اهرمی دستشون نیست که وادار کنه طرف مقابل به خصوص امریکا کنار بره، در نتیجه فکر میکنم همون یک توافق موقت احتمالا بعد از چند بار رفتن و آمدن فعلا به دست بیاد که یک کمی بحران رو بخوابونه، ولی به نظرم البته خوب در زمین دیکتاتور ایرانه.
بله، زمین تایید فرموده شما این نکته را من اضافه بکنم آقای دکتر سازگارم، تمام شواهد و قرائن نشون میده آقای خامنه‌ای که خیلی امید به جو بایدن بسته بود متوجه شده دست و بال بایدن هم تو قیده و همونطور که شما اشاره کردید در امریکا رئیس جمهور نمیتونه هر کاری دلش بخواد بکنه. اینه که حالا شاید دل بستن به یه توافق موقت که به قول خودشون شر اسرائیل رو فعلا بخوابونن. یعنی الان بیش از هر چیز رژیم نگران اسرائیله، چون برخلاف آقای نتانیاهو که یک دهان بود و پرگویی و پرگویی، این آقای نفتالی بنیت آدم معقولی به نظر میرسه، حرف زیادی هم نمیزنه، ولی گمان میکنم در عمل آدمی است که تردید نکنه جایی که باید تصمیم بگیره. رژیم هم شاید میفهمیده.
اسرائیلی های دکتر پارامتر خیلی مهمی هن الان، برای اینکه از یه طرف سخت کارهای اجرایی میکنن، نفت به آتیش میپاشن، مثلا تو همین هیروویر گفتن ایران ما اسنادی داریم به امریکایی هم دادن که اورانیوم 90% منی شدم داره، این دیگه صاف برای بمب به کار میره. از یه طرف هم مثلا به زیر ساختای ایران حمله سایبری میکنن یا کارهایی که تو الان کردن رو میکنن، ولی از طرف دیگه هم آقای وزیر دفاع برای اینکه نگن شما جنگ طلبی، میگه اگر یک توافق درستی صورت بگیره ما حرفی نداریم، ولی مرادشون از توقف درست خیلی چیزایی حتی فراتر از برجام. بنابراین لابی اسرائیل، یعنی قدرت سخت و قدرت نرم اسرائیل در دنیا الان به شدت فعاله، بنابراین پارامتر مهمیه.
دکتر سازگار، یک وقتمون هم تموم شده، آخر وقتمون هستیم، یک سوال دیگه هم باز مطرحه. معمولا هر دولتی که روی کار می اومد اون 100 روز اول، اون 3 ماه اول تو همه جای دنیا اهمیت داشت، یعنی بالاخره می گفتن این سالی که نکوست از بهارش پیدا. این آقای رئیسی، این چه پدیده یه که اینا آوردن که در این 3 ماه و اندی این آدم نمیدونم به اندازه زنی که اردنیگر میدارم این نتونسته کاری بکن؟ این چیه این پدیده وجود منحوسی که در رأس کشور ما قرار گرفته و رئیس قوه اجرایی است؟
والا آب خورد ماهی خورد زد، یعنی از این آقای رئیسی و وزیرای کوتوله‌ای که داره توقع این که فکر کنیم مشکلی از مشکلات کشور حل کنه نمیره. من فکر کنم حاصل این 3 ماه در روز آقای رئیسی یه تعداد جوک خوب بود که مردم ساختن براش و خودش هم بهانه این جوکا رو خیلی خوب دست مردم میده،
سوتیا رو داد. ممنونم دکتر سازگاره، بسیار بهره بردیم و استفاده کردیم مثل همیشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا، دوست نازنینم و کارشناس ارزشمند، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار نازنین. Thank you.